مبحث امامت، نقش امام در جامعه از دیدگاه شیعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بحث امامت در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم که امامت یک تعریفی داره در مکتب تسنن، و تعریفی که این عزیزان از واژه امامت دارن، اگر بخوایم که خیلی خلاصه مطرح کرده باشیم، در معنای زمامداری خلاصه می شود. یعنی این عزیزان امامت رو به معنای زمامداری می دانن، نه چیز بیشتری. یعنی گفتیم که یک نفر زمامدار بیاد، چه عادل باشد چه ظالم باشد، چه عالم باشد چه جاهل باشد، چه آدم متقی باشه چه آدمی باشه که تقوا نداشته باشه، چه انسانی باشه که دارای صفات و ویژگی های اخلاقی آنچنان باشه و بتواند جلوی مسائل غیر اخلاقی رو بگیره، یا اصلا اینجور نباشه، یه فردی باشه که اصلا خودش هم ویژگی های اخلاقی رو دارا نیست و چون دارا نیست نمیتونه دم به دیگران تذکر بده. یعنی خدای نکرده خودش مشروب میخوره، نمیتونه به دیگران بگه مشروب نخورید حرام هستش، یا قمار میکنه مثلا نمیتونه بگه قمار نکن. گفتیم که برادران اهل تسنن معنای امامت رو در واقع در زمامداری خلاصه میکنن، یعنی یه نفر زمامدار بشه جامعه رو اداره بکنه. و بر همین اساس هم میگوین که بعد از رحلت پیامبر مردم شورا گرفتن، در این شورا انتخاب رهبر کردن و انتخاب امام کردن، یک نفر رو به عنوان امام برگزیدن، همه باید به این انتخاب احترام بگذارن و اون امام رو امام خودشون بدونن. هرچی اون امام گفت واجب الاطاعت، و حتی کار رو به اینجا رسوندن که احادیثش هم بعضا براتون خوندیم که اینا میگوین که اگر کسی تمرد از دستورات اون امامی که اون شورا برگزیده و مردمی، نه همه مردم، حتی مردمی با اون امام بیعت کردن، از اون امام اطاعت نکنه، اینها میگن اون کافر هستش و مرتد از دین هست و ما مرتد هم باید برخورد کرد، همینجور که در زمان خلافت خلیفه اول آمدن با شخصی به نام مالک ابن نویره که به زعم اینها از اینها اطاعت نمی کرد و می گفت این خلیفه خلیفه واقعی نیست، با او برخورد کردن به بهانه ای که او مرتد از دین شده و با مرتد باید جنگید، و به اصطلاح خودشون آمدن با یه جنگ خیلی مختصری سر او رو بریدن و کاری که نباید می کردن انجام دادن، یه بنیان بدی هم تو اسلام گذاشتن که داستانش رو در تواریخ سنی و شیعه نقل کرد. این تعریف واژه امامت در میون برادران اهل تسنن بود که ما اینو توضیح داد. گفتیم در مقابل اهل تسنن یک مکتبی هست به نام تشیع. مکتب تشیع هم تعریفی از واژه امامت داره. واژه امامت رو از دیدگاه مکتب تشیع تعریف کردیم. گفتیم مکتب تشیع به خلاف مکتب تسنن امامت رو در زمامداری خلاصه نمی کنه، فقط میگه امام کسی است که بعد از رحلت پیامبر حتماً حتماً باید دارای علم کافی باشه، قدرت کافی باشه، به هیچ عنوان صفات بد اخلاقی و رذایل اخلاقی نداشته باشه، این حد اقل تعریفشه. و کار رو شیعه، مکتب شیعه به اینجا میرسونه که میگه در یک جمله خلاصه امام باید کسی باشه که از همه این تعریف‌های سطحی و ابتدایی که بگذاریم امام اصلا باید کسی باشه که خداوند متعال او رو برگزینه برای جامعه و توسط رسولش او رو به مردم معرفی بکنه. و شیعه میگوید اگر خداوند تبارک و تعالی چنین کاری رو انجام نده، یعنی نیاد بعد از رحلت پیامبرش امامی رو توسط رسولش به مردم معرفی بکند، که این کار رو گفتیم اصطلاحاً بهش در علم کلام اعتقادات و در مسئله بحث امامت بهش میگن نس، نس با صاد، نس یعنی انتخابی توسط خداوند، برگزیدن و در نظر گرفتن توسط خداوند، کسی رو خداوند برای کاری در نظر بگیره و تاییدش بکنه و سپس معرفی کردنش توسط رسول، چون خداوند یک کسی رو در نظر میگیره، انتخاب میکنه، ولی مردم که اطلاع ندارن، چون مردم که با خدا ارتباط ندارن که بدونن الان نظر خداوند چی هست، فلذا باید خداوند متعال با کسی که در ارتباط هست و اون رسولش هست بیاد اون امام رو به جامعه معرفی بکنه. این یک چیز عقلی است، یعنی چیزی نیستش که خلاف عقل باشه و عقل اینو تایید نکنه، بلکه موافقه و مطابق عقله و عقل اینو تایید میکنه. پس اگر خداوند بخواد امامی رو در نظر بگیره، که این کارو حتما هم باید خداوند انجام بده، اگر نکند این کارو، حالا میگیم چه اتفاقی پیش میاد که قبلا هم عرض کردیم تا حدودی، باید حتما این کار رو توسط کسی که خود خدا باهاش ارتباط داره از طریق وحی این رو انجام بده، یعنی بگه من یه همچین کسی رو معرفی کردم و تو که رسول من هستی که از طریق جبرئیل یا طرق دیگر وحی با من در ارتباط هستی، این رو باید به مردم معرفی بکنی، چون فقط او میدونه که خداوند چه کسی رو انتخاب کرده و در نظر گرفته برای این کار، و اینو به مردم معرفی بکنی. پس نص امامت، امامت منصوص در واقع، یعنی امامتی که شیعه او رو تعریف میکنه، عبارت است از چی؟ عبارت است از این که فردی را خداوند در نظر بگیرد و توسط رسولش به مردم معرفی کند. به عبارات گوناگون چند بار تأکید میکنیم برای اینکه خوب تو اذهان بمونه. حالا این هم عرض کردیم که اگه خداوند متعال این کار رو انجام نده چه اتفاقی میفته؟ گفتیم اتفاقی، کمترین اتفاقش اینه که رسالت پیغمبر که 123999 پیغمبر اومدن، خاتمشون هم پیغمبر خاتم بوده صلوات الله علیه اجمعین، اینها همه آمدن، بعد از او یا باید پیغمبر دیگری باشه که همچنان وظیفه هدایت مردم رو به عهده داشته باشه، یا اگه خداوند آمد پیغمبری رو به پیغمبر خاتم ختم کرد، ادامه این مسیر رو باید به گونه دیگه برای مردم داشته باشه که مردم گمراه نشن، همچنان یک هادی داشته باشه، هدایت بکنه. خب پس اگر خداوند متعال این کار رو انجام نده، یعنی امام رو خودش انتخاب نکنه و مقرر نکنه و مشخص و معین نکنه برای جامعه، حد اقل چیزی که برای جامعه از نظر بود منفیش پیش میاد اینه که مردم یک هادی رو از دست میدن، دیگه هادی ندارن، کسی نیست اونها رو هدایت بکن، ولذا گمراه میشن، هر کس هر کاری دلش میخواد انجام میده. دقت بکنی، هر کس هر جوری دلش خواست از دین بهره برداری و سوء استفاده میکنه، هر کس هر کاری دلش خواست با دین میکنه، هر کس هر جوری دلش خواست استنباط میکنه از دین مسائل دین رو، و سپس شما ببینید وقت چه جامعه در هم و بر همی پیش خواهد آمد. به این صورت پس این باید که حتما انجام بشه. دیگر از تبعات منفی مقرر و مشخص نکردن امام چی میتونه باشه؟ این هستش که رسالت پیغمبر با این همه زحمت، بلکه رسالت پیامبران با اون همه زحمتی که کشیده شده در طی این هزاران سال، همه اینها ناقص میمونه، تمام ناقص، یعنی یله و رها میشه، وسط کار تنابش بریده میشه و رها میشه. مثالش بلا تشبیه بلا قیاس مثل این هست، کسی آمده از یک حیوانی شیری دوشیده، حیوان حلال گوشتی شیری دوشیده، این شیر رو با یک زحمت و مشقتی دوشیده توی یک ظرفی ریخته، بعد آخر سر آمده خودش هم گفته که آقا این ظرف شیر حالا میخواد استفاده کنیم با یه لگد بزنیم این ظرف شیر رو بریزیمش وسط بره. خب آقا برای چی دوشیدی که حالا بزنی بریزی؟ بلا قیاس بلا تشبیه ما آمدیم 124 هزار پیامبر آوردیم برای هدایت بشر، حالا خاتم پیغمبران آمده، بعدش دیگه بشر رو به حال خودش واگذاشتیم، برید خودتون هر کاری میخواید انجام بدین، خودتون انتخاب رهبر بکنین، خودتون انتخاب امام بکنین. خب این از نظر عقلی داریم هنوز بحث میکنیم، از نظر عقلی کار صحیح نیست، یعنی انسانی که کمتر شعور و عقلی داشته باشه این کار انجام نمیده، چه برسه به خداوند حکیم قادر علی اطلاق که کارهایی که میکنه مافوق عقل هست، در واقع حکمت هست، از روی حکمت و حکیم هست، از صفات پروردگار حکیم بودنش. خب پس قطعاً از نظر عقلی پروردگار متعال این کارو کرده، چون ما میگیم از نظر عقلی میگیم عقل اینو داره میگه، اگر نشه خلاف عقله، پس قطعاً پروردگار متعال این کارو کرده، چون این کار هم یه کاریه که عقلاً باید انجام بگیره، هم اصلحه به حال بندگانه، یعنی بهترین کار برای بندگان این هستش که حتما، نه این که بگیم بهترین کار برای بندگان این هست که بعد از پیغمبر خاتم مسیر هدایت ادامه داشته باشه، یک هادی مردم داشته باشن تا روز قیامت. این تا اینجای قضیه گفتیم. پس تشیع و شیعه امامت رو اینگونه تعریف میکنه که حتما خداوند تبارک و تعالی بعد از رحلت پیغمبر یک نفر رو به عنوان هدایتگر که جانشین پیغمبرش باشه انتخاب کرده و به پیغمبر اونو معرفی کرده، فرموده تو برو به مردم اینو معرفی کن، و همچنین اگر اون یه نفر که همینطور هم هست مثل مردم عادی عمری داره و سر میرسه عمرش از دنیا میره، مسلماً باید جانشین داشته باشه. همین گونه تا روز قیامت پروردگار باید جانشینانی رو انتخاب کرده باشه و به پیغمبرش معرفی کرده باشه که آقا اینها هستن امامان و پیشوایان بشر تا روز قیامت، یعنی اینا باید باشن بشر رو هدایت بکنن. این تعریفیست از واژه امامت از دیدگاه چی؟ از دیدگاه مکتب تشیع. خب یک نکته ای رو اینجا عرض میکنیم بعد میریم ادامه بحث. اون نکته این هست، ممکنه در مکتب تسنن ادعی بگن که آقا خداوند هادی رو قرار داده، این هادی قرآن کریم هست، قرآن کریم هدایتگر بشره، هادی بشره، خودش هم فرموده هادی هست، صفت خودش هم تو قرآن ذکر کرده که هادیه برای بشر، این هادی هستش و با بودن قرآن دیگه نیاز به هادی دیگر، این کلام خدا هم هست، بالاترین کلام هم هست، چیزی ما رو دست قرآن کریم نداریم و معجزه باقی هم هست تا روز قیامت هست. این حرف صحیحی است که قرآن معجزه باقی است، قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب سعادت است، بالاتر از کتاب خدا ما کلامی و کتابی نداریم، کتاب آسمانی است، کلام خالق هست و هیچ کلامی به پای خالق نمیرسه، کلام خالق نمیرسه، همه اینا رو درست. اما یک سوال اینجا مطرحه که این رو از مکتب این از دیدگاه اهل تسنن این صحبت رو چون کردن داریم پاسخش هم میگیم، میگن آقا کتاب خدا کافیه، حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا کافیه برای هدایت، دیگه امام احتیاج نداره جامعه. میگیم بسیار خوب، اینجا یک سوال مطرحه، آیا زمان خود پیغمبر هم، دقت بکنید، آیا زمان خود پیامبر هم کلام الهی بود یا نبود؟ اگر کلام الهی برای مردم کافیه دیگه پیغمبر چیکاره بود؟ اگه حسبنا کتاب الله هست، در زمانی که پیغمبر اومد قرآن هم نازل شد، هم یک جا به قلب مقدس پیغمبر نازل شد، هم تدریجا نازل شد در طی 23 سال. خب پیغمبر هم بود دیگه، کلام خدا که بود، پیغمبر رو می‌خواستیم چیکار کنیم؟ سوال دیگری هم اینجا هست. سوال دیگر اینه، اگر کلام خداوند فقط برای مردم کافی است، خب این کلام خدا رو ما می‌ذاریم بین مردم، میگیم آقایون مردم شما وردارید از این کلام خدا هر جوری که میفهمید، چون کتاب هدایت هست استفاده کنید. مثالش رو در جلسات گذشته زدیم، این مثال رو، که اگر ما بگیم کلام خدا در بین مردم کفایت میکنه، دیگه نیازی به امام و کسی که بخواد او رو تفسیر و توضیح بده نداره. سوال دوم اینه، که آقا یک کتاب طبی بین مردم میزنیم، میگیم آقا در مطب‌ها رو ببندید، نیاز به پزشک ما نداریم، خودتون از روی کتاب طب تشخیص بدین که چتونه، مریضیتون چتونه. آیا بودن کتاب طب در بین مردم کفایت از طبیب و دکتر و پزشک میکنه؟ اگه میکرد که مردمی که در دانشگاه ها رو میبستن، در مطب‌ها رو میبستن، دولت ها در حکومت های خودشون 100,000 500,000 1,000,000 10,000,000 50,000,000 100,000,000 500,000,000 کتاب چاپ میکردن، کتاب طب میذارن به دست خورده مردم، میگن آقا برید بخونید، دیگه نیاز به طبیب نیست. بلا قیاس بلا تشبیه کتاب قرآن خالی اگه بنا بود که مردم رو هدایت بکنه، خب مردم کتاب قرآن رو میگرفتن خودشون هدایت میشدن. اما این کتاب قرآن که هست آیاتی داره که خداوند متعال در زمان پیغمبر این کتابو نازل کرده، یعنی سوال اولم هم همچنان به جا هست. میفرماید که آقا این کتابمو نازل کردیم، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، برای اینکه تو برای مردم تبیینش بکنی. خود قرآن که زبان سخن گفتن چی ندارد. امیرالمومنین علیه السلام حالا حدیثشو میخونیم، میفهمد که قرآن کتاب صامته، کتابی نیست که خودش حرف بزنه، که کسی باید باشد تا او را به سخن در آورد، او برای مردم سخن بگه. کی میتونه قرآن رو به سخن دراره؟ هر کی که بدونه ما اراد پروردگار از نزول این آیات چی بوده. ما اراد یعنی چی؟ یعنی اون چی که خداوند اراده کرده از نزول این آیات چی بوده. خداوند فرموده اقیم الصلاه، نماز رو بر پای دارید، اما آیا شکل نماز را هم در این کتاب الهی ترسیم کرده؟ بله؟ خیر. برای دریافت هیئت و شکل نماز و صلات ما باید به کی مراجعه بکنیم؟ کی باید برای ما این نماز رو شکلشو بکشه یا شکلشو خودش انجام بده ما بتونیم از روش ارو دستش این کار انجام بدیم؟ او میشه رسول. وقتی شد رسول، پس قرآن تنها حسبنا کتاب الله جمله غلطی است. قرآن وقتی که دارای شکل نماز نیست، شکل روزه نیست که روزه چگونه باید گرفته بشه، تعداد رکعات نماز رو ننوشته توش که چند رکعت هست و چیزهای دیگر به همین صورت، از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، میفرماید دوز زن دوز و مرد دوز رو زودی دستشون رو قطع بکنید. خب زن مرد و مرد زن دوز و مرد دوز رو دستشون رو قطع بکنید، از کجا دستشون رو قطع بکنیم؟ این دست از اینجا دست تا اینجا، آیا از اینجا باید دست قطع کرد؟ از اینجا قطع کرد، 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 هر جاشو که قطع کنی میشه دست. از سارق و سارق فقط او ایدیهما، این آیه قرآنه. اگه بگیم قرآن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن ما رو کافی است، نیاز دیگه ما به مبین و هادی و امام و پیشوا اینا دیگه نداریم، یعنی ما باید خودمون، هر کس میاد از اینجا دستو قطع میکنه میگن آقا درست، از اینجام قطع میکنه درست، از اینجام قطع میکنه درست، یه نفر که از اینجا دستش قطع شده میگه آخر به قاضیه میگه لا مروت بی انصاف، تو دست ما رو اینجا قطع کردی، یکی دیگه از اینجا قطع کرده، تو هم از همینجا دست ما رو قطع میکردی، ما اینقدر دست لااقل داشتیم. این فقط مال دست قطع کردنشه، چیزهای دیگه رکعات نمازش، شکل نمازش، هر کدوم از اینها نیاز داره به یک کسی که ما اراد پروردگار رو آگاهی کامل داره و میدونه که منظور از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، منظور اصلیش از این آیه چیه. اون کس در زمان رسول الله خود پیامبر هست که میاد انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما قرآن نازل کردیم بر تو، نه اینکه خودش بره با مردم حرف بزنه، نه دست داره نه پا داره نه زبان داره، برای اینکه تو لتبینه فعل مفرد مذکر مخاطب مضارع و ان مصدری هم به سرش در میاد، تا اینکه تو تبیین بکنی بر مردم، یعنی تو واضح و روشنش کن، تو براشون تفسیر بکنی که منظور چی. حالا پیغمبر از دنیا رفته، این وظیفه تبیینی که قرآن داره بیان میفرماید بر عهده کیست؟ اگر بر عهده شورا هست، شورا این کارو بر عهده داره، یک نفر رو شورا برمیگزینه، اون یه نفر باید بتونه این آیاتو برای مردم چه کار کنه؟ تبیین میکنه. آیا این عمل اتفاق افتاده؟ ما اینو این جلسه بررسی خواهیم کرد که تبیین آیات برای مردم با تعیین شورا و خلافت شورایی بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاده. اگه اتفاق افتاده میگیم درست آقا، تونستن تبیین میکنن آیات. اگر اتفاق نیفتاده، مسیری که اهل سنت بعد از رحلت پیغمبر رفته مسیری بوده که متاسفانه به خطا بوده. عقلا هم داره این مطلب واضح و روشن میشه، یعنی عقلا این مطلب رو داره تایید میکنه و مشخص میکنه. حالا ببینید، ما روی این قضیه این جلسه صحبت میکنیم برای دوستانم که آیا آیات الهی، دوستان خوب دقت بکنن، هم خانم‌ها هم آقایون عزیزان دیگر، آیا آیات الهی بعد از رحلت پیامبر برای مردم توسط خلفا شورای خلیفه‌گری، شورای تعیین خلیفه برای مردم تبیین شده؟ خب اگر تبیین شده باشه باید آثارش مترتب شده باشه بر جامعه اون روز و جوامع بعدی. اگر مترتب شده فبه حل مرا، اگر نه که نه. اینو ببینید که ما تحت عنوان این موضوع، این جلسه، این صحبت رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که چی؟ موضوعش این قرار میدیم که نقش امام واقعی در جامعه اسلامی از دیدگاه تشیع چیست؟ یک امام واقعی که خداوند انتخابش کرده باشه، تعیینش کرده باشه و توسط رسول او رو به مردم معرفی کرده باشه، نقش او در جامعه اسلامی بعد از رحلت پیغمبر چی میتونه باشه؟ ما خلاصه میکنیم در چند تا چیز، همش هم نمیایم بگیم، چند تا چیزش میاریم عنوان میکنیم خدمتتون عرض میکنیم. یک صلوات محبت بفرمایید. مکتب تشیع در مورد تعیین امام و مسئله امامت بعد از رحلت پیامبر اسلام بیان می‌دارد که یک امام واقعی اولین چیزی که باید در جامعه، اولین نقشی که باید داشته باشه، نقش اولش حافظ اصول و فروع اسلام و نگهبان دین از تحریف باشد. این نقش اولش، یعنی امام وظیفه داره از اصول و فروع اسلام حفاظت بکنه و مواظب دین باشه که دین درش تحریفی صورت نگیره. در دین، نه در قرآن کریم، در دین، یعنی در اون چه که مقرراتی هست که مردم باید انجام بدن از نظر اسلامی و ما اراده پروردگار هست، اون درش تحریفی انجام نگیره. حالا ببینید، ما میخواییم ببینیم این عمل اتفاق افتاد در چی؟ در مکتب تسنن، که اینها میگن آقا تعیین امام با شوراست، یک زمامدار باشه انتخاب بشه، همین حرفا حل میشه، کتاب خدا میونه مردم هست، کفایت میکنه آقا دیگه، ما نمیخوام امام، میخوام چیکار کنیم؟ اینه که شیعه میگه، این حرفا شیعه خودش در میاره. مثلا ما میخواییم ببینیم که آیا حسب رأی اهل تسنن این اتفاق افتاده یا نه. بعد از رحلت پیامبر اسلام شورا تشکیل شد، شیعه که سر جاش بوده، از زمان پیغمبر بوده، شیعه در کنار رهبر واقعی خودش بوده، در کنار پیغمبر هم بوده. بعد از رحلت پیغمبر اسلام شیعه در یک اقلیتی قرار گرفته، حالا با زور بوده، با جبر بوده، اونو دیگه دوستان مراجعه به تاریخ میکنن، بحث ما فعلا این قضیه نیست. شیعه میره در یک محدودیتی و محصوریتی قرار میگیره، بلکه بگیم در یک مطرودیتی قرار میگیره، تردش میکنن شیعه رو، محصورش میکنن، دورش رو حصار میبشن. بسیار، میان شورایی رو در نظر میگیرن، خلیفه تعیین میکنن، این شورا خلیفه رو تعیین میکنه، میگه آقا این خلیفه، خلیفه اول هست. بلا فاصله بعد از او چه اتفاقی میفته؟ من از روی تاریخ بعد از رحلت پیامبر مواردی رو انتخاب کردم برای شما میخونم. استدعای من اینه که به دقت دوستان گوش بکنن، هر کس هر جوری صدای ما رو داره و گوش میکنه، به دقت این نکات رو توجه بکنه. ببینید چه اتفاق وحشتناکی بعد از رحلت پیامبر به واسطه تعیین امام توسط شورا به وقوع پیوسته. وحشتناک. ما در کلام خداوندی، در کلام الهی، در قرآن کریم موضوعات مختلفی داریم، شما همین رو میدونید. یعنی یک مبانی فکری، مبانی عقلی، عرض به خدمتتون که مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و امثال اینا در قرآن کریم که کتاب هدایت هست زیاد هست. قرآن راجب همه این مبانی وارد عمل شده، صحبت کرده. ما راجب اقتصاد یکی از عرض به خدمتتون که دوستانی وقت تحقیق میکرد میگو 500 آیه من به عنوان تزم در دانشگاه راجب اقتصاد فقط از دل قرآن در آوردم. حالا دیگه برید قضایه دیگهش ببینید به چه صورت. سنت های پیامبر در قرآن کریم اینها به عنوان معارف اسلامی بیان شده. قرآن کریم آمده راجب اثبات ذات خدای تعالی، صفات و افعال خدای تعالی، لوح، قلم، عرش، کرسی، قضا، قدر، بدا، سرنوشت انسان، معاد، هدف از آفرینش جهان و انسان، حریت و آزادی انسان در افعال خودش، بعثت پیامبران، صفات آنان، سرانجام جهان که چی میشه، محل اعراف کجا هست، برزخ، حشر، نشر، میزان، صراط، راجب توبه و شفاعت، بهشت و دوزخ، خلود در دوزخ و بهشت، تجسم اعمال، حقیقت اجزای انسان در معاد بحثش میشه و الی غیره و قص علی هذا صحبت کرده. بعد از رحلت پیامبر مسئله شورا پیش آمده، فردی آمده سر کار که نسبت به این قضایا دانایی لازم را ندارد، گفته من پیشوای شما و امام و خلیفه بر حقم بعد از پیامبر، دانایی لازمم نسبت به این مسئله و مسئله دیگه که قرآن وارد شده نداره. چه مشکلی پیش آمده؟ گوشه ای از این مشکلات رو شما ببینید. در یکی از کتب اهل سنت به نام کتاب ملل و نحل شهرستانی که مال کتاب اهل سنت هست، کتب دیگر هم که بعضا من در ضمن بحث انشاءالله یادم باشه برای شما خواهم خوند، میگوید که بعد از رحلت پیامبر مردم آمدن سراغ خلیفه، گفتن آقا آیات فلان، آیات فلان، آقا نمیدونه این آیات منظور چیه، حشر چگونه است نمیدونه، نشر چگونه است نمیدونه، تجسم اعمال به چه صورته نمیدونه، آیا در بهشت قیامتی الان کسی زندگی میکنه نمیدونه، در بهشت برزخی چجوری عذاب میشه انسان نمیدانه، در بهشت برزخی چجوری در دوزخ برزخی عذاب میشه نمیدونه، در بهشت برزخی چگونه انسان متنعم میشه نمیداند، حقیقت روح چیه نمیداند. چه وضعیتی پیش آمده؟ اون خلاصه ای رو من خدمتون عرض میکنم، خوب دقت بکنید. یک صلوات محبت بفرمایید. صاحب کتاب پیشوایی از نظر اسلام، حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی مدظله العالی، صفحه 48 می‌فرماید متأسفانه مسلمانان در تفسیر و تجزیه و تحلیل این معارف آنچنان دچار تفرقه و اختلاف شدند، چون خلیفه که نمی‌دونست، مسلمانان که از کجا بدونن، اونا هم نمی‌دونستن، با وحی که در ارتباط نبودن، که به جایی رسید که در میان آنان کمتر مسئله عقیدتی را میتوان پیدا کرد که روی آن فرقه‌بازی، مذهب‌سازی و رأی تراشی نشده باشد. کمتر اصلی را میتوان در جامعه اسلامی پیدا کرد که علمای کلام و اندیشمندان آنان روی آن اتحاد نظر داشته باشند. همه اختلاف کردند. بعد میشموره، میگوید انسان از مطالعه این نوع کتاب ها دوچار وحشت میشه. ایشون میفهمد جز نوابق و بلند پایگان علم و دانش دیگران اصلا نمیتونن تشخیص بدن که راه چیه، چاه چیه، وضعیتی که به وجود آمده بود و هنوزم دامنگیر جامعه اسلامیه. بشمرید گروه ها رو، میگه گروه هایی که در اعتقادات اسلامی نسبت به این مواردی که در قرآن کریم ما گفتیم وجود داره، این گروه ها به وجود آمدن، هر کدوم یک نظر داشتن راجع به بهشت، راجع به خلود، راجع به برزخ، راجع به حش، راجع به نش، راجع به صراط. صراط چی هست؟ میزان چی هست؟ تطایر اعمال چی هست؟ تطایر کتب و اعمال چی هست؟ راجع به اینا هر کدوم نظر داشتن. گروه هایی که به وجود اومدن بعد از رحلت پیغمبر به واسطه تعیین خلیفه توسط شورا بشمرید: گروه معتزله یک عقیده‌ای داره مخصوص خودش، گروه جبریه یک عقیده‌ای داره. میدونی اینا رو شما در توحید خوندین، جبریون چی میگن، معتزله ها چی میگن، اشاعره یک حرفی دارن در توحید. حتی بعضی از اینها قائلن، در کتب هم آوردن، که آقا خداوند متعال جسمیت دارد، اما تا زمانی که قیامت به پانشه جسمیتش را ظاهر نخواهد کرد، ولی روز قیامت همه جسم خداوند رو هم خواهند دید. آقا به چه دلیل این حرفو میزنی؟ گفت من از فلان آیه این استنباط کردم. از کدوم آیه؟ گفت از این آیه که میگوید وجی ربک و پروردگارت می آید روز قیامت. از آمدن پروردگار فهمیدم این. کسی بود اونجا به این بگه که آقا این حرف تو اشتباهه؟ میگه که چی میخواد بهش بگه؟ این آیه در قرآن هست، اما برداشت و استنباط از این آیه باید توسط کسی صورت بگیرد که مانند خود پیامبر به محتوای این آیات آگاهی چی دارد، و اون کس نبوده. یعنی بوده اینها قبول نکردن، رفتن خودشون قبول کردن، به این گمراهی ها افتادن. معتزله، جبریه، اشاعره، خوارج، مرجعه، حالا شیعه هم داشته باشید به کنار که در یک محصوریت شیعه قرار داره، یک گروه اقلیت در مقابل اینها شده. میگه ایشون میفهمد تو صفحه 49 کتاب خودش میفرماید فقط گروه معتزله که بنیانگذارش آقای واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری هست، از این گروه، گروه های کوچکی شروع کرد متولد شدن: گروه واصلیه، حزیلیه، نظامیه، خابتیه، حدسیه، بشریه، معمریه، مرداریه، سمامیه، هشامیه، جاهزیه، کعبیه، جبائیه، بحشمیه. حالا هر کدوم از این گروه های برای خودشون یه دونه مفتی هم گذاشتن مرجع تقلید، دارن راجع به آیات قرآن نظر میدن. چه بلبشویی به پا شد. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه ما بیاییم امامی رو که خدا تعیین کرده کنار گذاشتیم، اومدیم شورا انتخاب کردیم، به شورا گفتیم تو امام انتخاب کن. خب مگه عقلش میرسه؟ اگه عقلش میرسید و انتخاب میکرد، نباید این مسائل پیش میامد. خود گروه جبریه تقسیم شدن به گروه جهمیه، نجاریه، زراریه. گروه صفاتیه گروه دیگری بوده در زمینه اعتقادات اسلامی، خودش به گروه اشعریه، مشبهه، کرامیه تقسیم شدن. گروه خوارج که یک گروه تروریستی خطرناک بوده، که حالا اونا باز از راه بحث و مناظره میمدن، بحث میکردن، به نتیجه نمیرسیدن، میرفتن. خوارج میمد صحبت میکردن، چون میگفت آقا همینی که ما میگیم. یکی میاد میگفت آقا غیر از اینه، مطلب غیر از اینه. میگفت کشتن او واجب است، بکشیدش. میگو امیرالمومنین علیه السلام میگه آقا این مس این جواب شما اینه. حضرت به ابن عباس گفت، با اینا بحث کرد، گفتن یا علی ما از در بحث با تو به هیچ نتیجه نمیرسیم. نتیجه چی شد؟ حضرت فرمود نتیجه چی؟ گفت نتیجه این که لا حکم الا لله، فقط حکم خداست و باید شما رو کشت، چون قرآن میگه فقاتلوا ائمه الکفر و تو امام کفر هستی، باید تو رو کشت. نتیجه این بحث اونجام ختم نشد. امروزم شما دارین میبینی طالبان، سپاه صحابه، دیگران اومدن. شما چهار تا کلام با اینا حرف بزن و بحث کن، کلام پنجم وقتی جواب نشته باشه میگه تو از گروه شیعه هستی و خارج از دین هستی و کشتن تو واجب هست، هر کس تو را بکشد با پیغمبر در بهش محشور هست. این نتیجه اون شوراست. ببینید چه بدعتی گذاشته شد. حالا اومده گروه خوارج، گروه تروریستی که با کشتن امیرالمومنین علیه السلام کار خودشو شروع کرده آمده، یعنی قبل از اون حضرت هم، قبل از جنگ نهروان کار خودشو شروع کرده بود. چقدر شکمها دریدن، چقدر جنینها کشتن، چقدر زنهای باردار رو از بین بردن، چقدر مردان رو از بین بردن، بچه ها رو یتیم کردن. به واسطه این کارهاشون جنگ نهروان پیش آمد. در جنگ نهروان شکست خوردن، 11 نفر یا 9 نفر از اینها فرار کردن. امروزه اون 11 نفر یا 9 نفر تولید مصر کردن، گروه های سپاه صحابه و طالبان و وهابیت و اینها رو تشکیل دادن. این همونها قساوت قلب دارن. 2 نفرشون طرف شیراز فرار کرد که تمام نطفه این منافقین تو ایران و اینها بستن. از اون زمان مان پشت به پشت پدرانشون موندن. وگرنه کسی همچین دلی نداره که بیاد یک بمب بذاره 70-80 نفر آدم ببره رو هوا، تیغ بکشه به مردم، پشت مردم، به شکم مردم، به چشم مردم، چشم مردم رو دراره، با موزاییک سر ادهی رو ببره. اینا همه نتیجه اون شوراست. ادامه پیدا کرد، آمد جلو تا به اینجا رسید. گروه خوارج جزء گروهی بودن که بعد از رحلت پیغمبر تأسیس شدن. به چه خاطر؟ برداشت های انحرافی که از قرآن داشتن، چون قرآن که خودش زبون نداشت با اینا حرف بزن. اون کسی هم که زبون قرآن رو میفهمید، میتونست قرآن رو به سخن دراره، اونم که کرده بودنش تو خونه درش بسته بودن، مونده بود توسط این شورا. اینا هم که حالیشون نبود، بسم الله خلیفه اینا رها کرده بود، فرقه ها تأسیس شد. ببینید گروه خوارج به چند فرقه در واقع تقسیم شده: المحکمه، ازارقه، الازریه، البحیسیه، العجارده، الثعالبه، العبازیه و الصغریه. اینا گروه های کوچک خوارج بودن که هر کدوم استنباط خاصی از آیات قرآن برای خودشون داشتن. گروهی به نام مرجعه درست شد که ائمه ما این گروه رو لعنت کردن، احادیثش هست. این هم یه نوع پیوندی با خوارج داشتن، ولی کلن خوارج رو به اون صورت قبول نداشتن. این هم رفتن گروه های در بین خودشون تشکیل شد: یونسیه، عبیدیه، قسانیه، صوبانیه، تومنینیه و صالحیه. این گروه هایی بود که اینا تشکیل دادن. یه گروه هم در کنار مونده، گروه شیعه. یک امام اینا داشتن، از اون اول پاش وایسادن، گفتن آقا عقل بشر به این که امامی را انتخاب کند نمیرسد و نخواهد رسید. چرا؟ الامام، امام کیه؟ ریاست دنیا و دین باید دستش باشه، به تمام مسائل احکام، به تمام مسائل اعتقادی، به تمام مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی باید آگاهی داشته باشه تا بتونه جامعه را هدایت کنه. مهمتر از همه زبان قرآن رو بدونه، بتونه آیات قرآن رو تبیین بکنه. اینها هم شیعه بودن، اگرچه خود شیعه هم آمدن برای اینکه ضربه بهش بزنن، در داخل شیعه نفوذ کردن، شیعه رو هم از هم از داخل سعی کردن متلاشی بکنن، شیعه رو هم متفرق کردن. تو شیعه همه گروه های درست شد به نام کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، 6 امامی، 4 امامی، 1 امامی، 11 امامی، مثلا 10 امامی، مثلا داریم این گوله اگر داشته باشیم. اینها رو هم درست کرد. اما اون شیعه اصیل هم در اون اقلیت همچنان باقی موند. خب امام باید حافظ چی باشه؟ امام باید حافظ اصول و فروع اسلام و نگهبان دین از تحریف باشه. اگر ما این رو گرفتیم، این مطلب و این تعریف رو گرفتیم و به دقت روش کار کردیم، میبینیم که بعد از رحلت پیغمبر از دیدگاه اهل تسنن این اتفاق هرگز چی نیفتاد. دین افتاد دست افراد، افرادم هر کاری خواستن با این دین کردن. این در مسائل اعتقادیش بود. دقت بکنید، اعتقادی یعنی چی؟ من با انگشتان دستم میگم: توحید، دیگر نبوت، دیگر امامت، دیگر معاد، دیگر رجعت، دیگر مسائلی که منتسب میشه به مسائل اعتقادی و توحیدی. اینا تو هر زمیناش هر که هر چی به ذهنش میرسید میگفت و یه گروه تشکیل میداد. اینا مهمترین گروه هایشون بود که ما خوندیم برای شما. حالا بریم سراغ مسئله عرض به خدمتتون که احکام اسلامی. دومین مطلبی که دیدگاه تشیع امامت رو تعریف میکنه و نقش امام رو در جامعه گوشزد میکنه، میفرماید که امام نقشش در جامعه، یعنی دومی نقش مهمش، حافظ احکام اسلام بودن هست. امام باید حافظ احکام اسلام باشه. شورا اومده تعیین خلیفه کرده، خلیفه اومده سر کار. این آقای خلیفه عرض به خدمتتون که راجب احکام اسلامی مردم این ازش سوال میکنن. الان فلان اتفاق برای ما افتاده، چه کار باید بکنیم؟ خلیفه اطلاعی از ما اراد پروردگار نسبت به این آیه نداره. آقای خلیفه از سارق و سارقه یک آقای دزدی کرده، میخواییم دستشو قطع کنیم، از کجا باید قطع کنیم؟ این همچین نگاه میکرد، میگفت شما میدونم از کجا باید قطع کنیم. اینها میرفت میگو هر جایی که دوست دارید برید قطع کنید. اینا میرفت هر جایی که دوست داشتن قطع میکرد، چون تبیین آیه است. یه سری چیزایی رو از زمان پیغمبر شنیده بودن تو ذهنشون بود، یه سری چیزایی هم پیغمبر همه آیاتی که برای نرسیده بود تبیین بکنه، تمام جزئیات فقه و از درون آیات در رو به اینا بگه. بعد سوالات مستحدثم هست. مستحدثی یعنی چی؟ یعنی سوالاتی که انسان یه آن به ذهنش میرسه، نسبت به روز بودن جامعه به ذهنش میرسه مطرح میکنه، مثل سوالات کنونی جامعه. اینا هم بلد نبودن. اینها وقتی میموندن در این قضايا، اون وقت شما ببینید که ما در تمام احکام اسلامی خودمون بعد از رحلت پیغمبر دچار تفرقه و دو دستگی، سه دستگی، چهار دستگی، پنج دستگی هستیم. حد اقلش، معروف ترینش بعد از رحلت پیغمبر این هست که خود اهل تسنن ما که قائل به این که باید خلیفه بعد از رحلت پیغمبر توسط شورا تعیین بشه، خود این اهل تسنن به همین حرف هم اکتفا نکرد که آقا یه خلیفه باشه یه حرف بزنه. خود اهل تسنن امروزه 4 امام داره، هر یعنی حداقل 4 دسته شدن در مسائل احکامی و فقهی که به طور زیربنایی اینا با هم دیگه اختلاف دارن، هر کدوم تبعیت از یک امامی میکنه. شما ببینید ما داریم مذاهب 4 اهل تسنن، مذهب شافعی یک امام داره شافعی، امام هم احمد ابن حنبل مذهب حنبلی، امام ابو حنیفه که اینا طرفداران ابو حنیفه میگن امام اعظم، یعنی بر همه امامای دیگه چیز داره، اونا برن گاراژ بزنن ماشینا رو گاراژ، امام ما اعظم. امام ابو حنیفه میشن حنفی ها، اول شد شافعی ها، حنبلی ها، حنفی ها، امام مالک 4 گروه شد مالکی ها، طرفدار امام مالک. در وضو اینا با هم اختلاف دارن، در سلام نماز با هم اختلاف دارن، در تطهیر با هم اختلاف دارن، در غسل با هم اختلاف دارن. خیلی جالبه، نویسنده کتابی که من برای شما عرض کردم در این قضیه ایشون جمله ای داره که من برای شما از رو میخونم، یک صلواتی محبت بفرمایید. ایشون میفرماید به حد این اختلافات در احکام رسید که پیشوایان مذاهب 4 اهل تسنن در کمتر مسئله ای با یکدیگر اتفاق نظر دارند، یعنی در بیشتر مسائل با هم چی دارن؟ اختلاف دارن. در موضوع وضو که کار روزمره آنهاست، یک اختلاف نظر عمیقی بین این مذاهب 4 اهل تسنن وجود داره. خیلی جالبه، ایشون یه نکته داره خیلی جالبه. ببینید حالا میفرماید هر فرقه ایم که میاد میگه آقا وضو رو باید اینجوری بگیرین، با ظاهر قرآن برای نظر خودش استدلال میکنه. چه زمانی انسان میتونه با ظاهر قرآن برای نظر خودش استدلال بکنه؟ من خواهشم اینه که این جواب رو از شما بگیرم. چه زمانی انسان میتونه با ظاهر قرآن بر اساس نظر خودش استدلال بکنه که آقا رأی من درسته؟ اون زمانی که کسی که آگاهی از بطن و محتوای این قرآن دارد به کناری گذاشته شده باشد. درست شد؟ او که رفت کنار، من هر جوری میتونم بگم آقا این آیه وجی عربه، یعنی پروردگار میاد اینجا که میگه فقسلو، عرض به خدمت بشورید صورتاتون و دستاتون از آرنج، یعنی اینجوری بشورید، منظور اینه. حالا اون بگه آقا با اراد پروردگار این نیست، میگه ببند دهانت را، دوباره میایم خونت را آتیش میزنیم، بشین یه کناری تا دیگه دفعه دوم نیم آتیش بزنیم، بشین یک تکون نخور. از همینجا قرآن میگه آقا منظور این نیست، اصلا من بودم، پیغمبر به من گفته این اسرا و همینی که ظاهر آیه داره میفهمد همینطور است. بگیرید وضوا رو برید، فرقه دوم، سوم، چهارم، هر کدوم. این در مسئله احکام. سومین نقش امام در جامعه از دیدگاه مکتب تشیع این هست که امام معذرت میخوام باید حافظ سنت پیغمبر باشه، که مواظب باشه سنت پیغمبر از دست نره. سوال میکنیم از آقایون و خانوم ها، دوستانی هم که صدای ما رو دارن در سایت، صدای ما رو دارن در جای دیگه، دقت بکنن این جواب رو به ما بدن. خب سنت پیغمبر از چه طریقی به مردم میرسه؟ از چه کانالی به مردم میرسه؟ از کانالی به نام روایت و حدیث. روایت یعنی چی؟ یعنی چیزی را که پیغمبر با دهان مبارک خودش نقل میکنه، که بیان میفرماید آقا این مطلب به این صورته، قصد خداوند، نظر خداوند از این آیه این بوده، اینو بیان میکنه. پیغمبر کاری رو انجام میده که برای مردم الگو میشه سنت نبوی. باید خود پیغمبر رو کسی دیده باشه، آگاهی داشته باشه، یا خود پیغمبر بیان بکنه، یا بفهمد اونجوری که من عمل میکنم شما هم عمل بکنید. سخن پیغمبر رو بیان نقل بکنن. کسی واقعا انسان صادق و راستگویی باشه بگه من خودم با این گوشام از پیغمبر شنیدم اینجور بوده، بسم الله، بیاد نقل بکنه. پس امام باید حافظ سنت پیغمبر باشه. یعنی چی کار کنه؟ بگه آقا جون بفرمایید ببینم، اولا خود من همه این حرفا در سینم هست، اما شما میخواید بیان کنی، شما بفهم ببینم راجع به وضو چه حدیثی از پیغمبر شنیدی. سمعت رسول الله، شنیدم از پیامبر که راجع به وضو میفرمود وضو رو از اینجا بگیرید. میفهمم شما غلط شنیدی، من امام جامعه هستم، امام این مردمم، با پیغمبر منو انتخاب کرده، خداوندم منو مشخص و معین کرده، شما اشتباه گوشت شنیده. پیغمبر راجب وضو چنین فرمودن که باید وضو رو مثلا اینجور بگیری، به این صورت، به این طریق بگیری. پس شما حدیثت حدیث غلطه. شما چی؟ من شنیدم پیغمبر گفت بیاد هر کس بیاد از این پیازهای شهرستان فلان بخره جاش تو بهشته. شما هم غلط کردی همچین چیزی شنید، چون پیغمبر راجب پیاز با مردم صحبت نمی‌کنه که بیان پیازهای فلان رو بخرین فلان رو نخرید. این حدیث هم جعلی است. امام وظیفش حافظ بودن سنت پیغمبره. غلط ها رو از صحیح ها جدا کنه، بذاره کنه صحیح ها رو بگه، بگه آقا اینها حرفای صحیح پیغمبره، من شنیدم، تاییده، بفرمایید عمل بکنید بش. و در سینه خودم هم هست، ولی شما میخواید بگید من بهتون میگم کدومش غلطه کدومش درسته. بعد از رحلت پیغمبر چی شد؟ افراد یهودی که همواره دست بر این دارن که اسلام واقعی رو از بین ببرن، گروهی که واقعا سینه چاک برای اسلام و گروه شیعه هست، این گروه رو از بین ببرن و مطرودش بکنن، مهجورش بکنن به هر طریقی که شده، به نام یهود. یهود یعنی چی؟ یعنی همون امروز ما بهشون میگیم صهیونیست‌های افراطی. در واقع دیگه افراطی هم نمیخواد بگیم، میگیم صهیونیست، میشن یهودی‌های افراطی. از اینها آمدن بین مسلمان‌ها نفوذ کردن. حکومت ها دیدن که اینا خیلی مهرهای خوبی هستن، همچین بدم نیستن، اشخاصی هستن که میشه ازشون استفاده کرد به نفع حکومت خودشون. اینها نه اینکه دین ندارن، یهودی هستن، آدم هایی هستن که ریشه و اصالتی ندارن، پیغمبر چه میشناسن که، خدا چه میشناسن که. خود حکومت ها هم آمدن شروع کردن اینا رو تأمین مالی کردن، که آقا شما که حالا داری چند تا حدیث جعل میکنی نسبت میدی به پیغمبر، که 15 تا حدیث هم برا ما جعل کن. یکی از اینها آمد گفت آقا من در مورد این آیه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، برخی از مردم هستن که با خدا معامله میکنن و جان خودشونو برای به دست آوردن رضایت خدا میدن، از دست میدن، من این شأن نزول رو برای شما بیان میکنم. حکومت وقت بهش پول داد، گویی شأن نزول رو عوض کن. شأن نزول این آیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. شأن نزول این آیه رو پول گرفت عوض کرد، گفت آیه در مورد علی ابن ابی طالب نازل نشده. گفتن در مورد کی نازل شده؟ مردمی که تازه متوجه شدن پیغمبر رو ندیده بودن. گفت این آیه در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده، ایشون کسیه که رضایت خدا رو به دست آورده. مردم هم گفتن به به، چون پیغمبر نهیده بودن، از پیغمبر چیزی نشنیده بودن. اومد آیه ای رو خوند و من الناس من یعجبه که قوله، که این آیه نوشتن در باره ابن ملجم مرادی نازل شده بود که این کسیست که و هو علی الخصام هست، از سرسخت‌ترین دشمنان می باشد، پول گرفت. گفت این آیه در شأن علی ابن ابی طالب، کسیه که اومده داره گول میزنه مردم و فریب میده و عقیده قلبیش خلاف اون چرا هست که بر زبانش میاره. این آیه رو که در شأن علی ابن ابی طالب. ببینید من یک آماری هم در اینجا برای شما میخونم، دقت بکنید که چقدر حدیث جعلی بر اثر کنار گذاشتن امام واقعی بعد از رحلت پیغمبر جعل شده. گوشه ایش رو میخونیم، نه همش رو. من این رو از صفحه 61 کتاب پیشوایی از نظر اسلام، پیشوایی از نظر اسلام که اسم نویسندش اینا رو گفتم، خدمتتون عرض میکنم. ایشون نقل کرده، خیلی جالبه، اینو میتونید یادداشت فوری هم داشته باشید. میفرماید مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه با مراجعه به کتابهای رجال، رجال یعنی آدمشناسی برای حدیث، رجال اهل تسنن، نام و خصوصیات 700 نفر را در کتاب القدیر جلد 5 صفحه 209 آورده است و صفحه 274 که چی؟ نوشته این 700 نفر تماماً افرادی بودن که پول میگرفتن حدیث جعل میکردن. اصلا شغلشون شغل اینجوری بود، پول میگرفتن حدیث جعل میکردن. از میون این 700 نفر 35 نفر اینها، فقط 35 نفرشون 408684 حدیث جعل کرد. شما ببینید این مردم بیچاره با این احادیث جعلی چه کردن، چه کردن. یکی از کتب معتبر اهل سنت به نام صحیح بخاری که معتبرترین کتاب حدیث در نزد دانشمندان اهل تسنن هست، سال 194 به دنیا اومده، سال 256 از دنیا رفته. ایشون یک کتاب حدیث نوشته به اسم خودش هم است، کتاب صحیحش رو اسمش رو گذاشته که صحیح بخاری، خودش هم گذاشته، یعنی آقا تمام احادیث تو این کتاب صحیحه. ایشون میگه آقا من اومدم از بین، دقت بفرمایید، از بین 600 هزار حدیث جعلی و ناصحیح، 600 هزار حدیث جعلی و ناصحیح، من اومدم تو این کتاب 2761 حدیث رو نقل کردم که این احادیث صحیحه. خودش داره البته میگه صحیحه، 2761 حدیث. از میون چند هزار حدیث؟ از میون 600 هزار حدیث، حدیث جعلی. چی این حدیث ها رو جعل کرده؟ تازه اون 2761 حدیثی هم که ایشون تو کتابش آورده، حالا به زعم اهل تسنن صحیحه ها، اهل شیعه تشیع همه احادیث رو قبول نداره. یعنی اگر حساب بکنید از هر 1000 حدیث 995 حدیث رو رها کرده، 5 تا حدیث رو انتخاب کرده. خب کی اینا رو جعل کرده بوده؟ کی به اینا پول داده بوده اینا رو جعل کنن؟ تمام اینها بعد از رحلت پیغمبر به وجود آمده. چرا؟ برای اینکه اینها نخواستن این مطلب عقلی رو قبول بکنن. اگر کسی آمد ادعا کرد که من خلیفه و جانشین پیغمبر هستم، توسط شورا انتخاب شدم، میشم جانشین پیغمبر دیگه، باید بتوانم پایم را جای پای کی بگذارم؟ پیغمبر بگذارم در تمام امور. این یک مطلب عقلیه. چجوری از نظر عقل اثبات میشه که اینو اهل سنت قبول نکرده، مطلب عقلی رو ردش کرده؟ اینجوری اثبات میشه. شما آقا اتوبوس داره تو جاده میره، شما هر جا که الان سوار میشه، سوار اتوبوس، میگه آقا ایشون که پشت فرمون نشسته اسمش چیه؟ بله بله، خدا پدرتون رو بیامرزه، بازم خوب نمیگین اسمش خلبان هست، اسمش راننده است. تا این حد و حواستون جمعه. آقای راننده بسیار خوب، آقا ایشون که نشوندی شما جلوی صندلی هم بشیدی، فلاکس چایی هم بشیدی، تشکیلات گوشی دم دستش، ایشون که میگه کمک راننده هست، برای چی؟ میگه آخ اومدیم تو جاده، ما اتفاقی برام افتاد، سکته کردیم، فلان کردیم. یک نفر باید باشد که این ماشین رو هدایت بکنه، شاگرد شوفر به قول قدیمی ها، کمک راننده به قول جدیدی ها. حالا شما بگید آقا، بگو آقا اینو بذارش کنار، آقا این حرفا رو احتیاج نداره، یه اتوبوس 70 نفره داریم میرین، اتفاقی برای شما پیش میاد، این همه آدم توی این اتوبوس هستن، آقا شما از صف اول صندلی اول که نشستید شما چیکاری؟ بنده خیاط هستم، بغل دستی شما، من آشپز هستم، شما چیکاری؟ من طبیب هستم، شما چی؟ من کارشناس ارشد انرژی هسته‌ای هستم، شما چی؟ بنده دکترای هسته‌ای هستم، شما چیکاری؟ من فوق تخصص جراحی قلب هستم. آقا این همه آدم حسابی داریم، رفتی یک آدم 6 کلاس سواد گرفتی گوشی بغل دستت، ماشینو برداری ببره بندازش بیرون، آدم بگو اگه بیای بیرون خونه تو رو آتیش می‌زنیم، برو دنبال کاره. این همه آدم باسواد اینجاست، یکیشونو میذاریم راننده رانندگی بکنه مردم برسن. میگه آقا همه این آدم باسواد نور چشم بنده، اما اونی که میتونه جا پای بنده بگذاره اون شاگرد شوفر من، او فقط میتواند رانندگی بکنه. اینا خیلی باسواد، رانندگی نمیتونن بکنن. این مثال بلا قیاس بلا تشبیه داریم میذارم، نه همه این مثال به اونش که میخوایم بگیم بخورم، میخوایم بگیم کسی که میخواد جای پیغمبر بشینه، بگه من خلیفه مسلمین هستم، باید در تمام کارهای پیغمبر چی باشه؟ وارد باشه. قرآن رو بتونه، تعویلش رو بدونه، تفسیرش رو بدونه، تبیین آیات رو بدونه، انزلنا الیک الذکر بتونه، او هم برای مردم تبیین کنه، حافظ احکام اسلام باشه، حافظ اصول دین اسلام باشه، سنت پیغمبر رو بتونه حفظ بکنه. اختلافی که ایجاد شد بین مردم بگه آقا تشریف بیارید، شما چی میگی؟ ما آقا از آیه از سارق و سارقه اینو میفهمیم، شما چی؟ من اینو میفهمم. الان بنده براتون روشن میکنم که از کجای دست این آقا دوزه یا خانم دوزه رو باید برید. من میفهمم آقا، شما پیغمبر میگه من از آسمون ها برای شما اطلاع میدم، شما میتونید؟ بله. از اعماق زمین اطلاع میدم؟ بله. پیغمبر خبر از غیب میداد، شما میدید؟ بله. از آینده خبر میداد، شما میدید؟ بله. از گذشته های دور، از زمان موسی و عیسی و اینا خبر میداد، شما میدید؟ بله. برای چی؟ برای اینکه من جانشین واقعی پیغمبرم، اون چرا که پیغمبر عمل میکرد و میگفت من همه رو اطلاع دارم و میدونم، اون چرا که کار پیغمبری بود منم کار منم است، منم میتونم انجام بدم و انجام هم میدم. این میشه جانشین پیغمبر از دیدگاه تشیع و اون دیدگاه تسنن هم که عرض کردیم. این بحث تا اینجا باشه خدمت دوستان، تا انشالله جلسه آینده بریم سراغ این که آیا این جانشین معرفی شده یا نه و مخروش صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.